بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیزمون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه عزیزان و امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشند همگان و شب خوبی رو هم در پیش داشته باشن و روزهای خوب تری رو انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم از تشریف فرمایی شما. ما محضر حاجی آقای حاجی علی اکبری دیگه تقریبا 3 سال هست که مهمان رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. از حق الله گفتیم، از حق نفس گفتیم، از حق اعضا گفتیم و از حق افعال هم صحبت کردیم. رسیدیم به حقوق اجتماعی در واقع در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و حق مسئولین رو برای ما آغاز فرمودن تحت سرفصل حق الناس و فرمودن این حق الناس سرفصل بسیار مهمی است در رساله حقوق و آخرین قسمت پرداختن به این حق مسئولین هم هست امشب. حتما بیننده ما باشید و سوالاتتون رو ارسال بفرمایید. قبل از اینکه خیلی کوتاه خلاصه از جلسه قبل عرض کنم، این رو عرض میکنم که شبکه‌ای در فضای مجازی در کانال تلگرام شبکه قرآن سیما راه اندازی کرده و جدای از اطلاع رسانی در ارتباط با برنامه شبکه قرآن، خلاصه‌ای هر روز از برنامه یاد خدا ما در اون شبکه قرار میدیم. حتما ان شاءالله عضو بشید در تلگرام کانال شبکه قرآن سیما رو و خلاصه یاد خدا رو هر روز اونجا میتونید ملاحظه فهم 4-5 دقیقه از برنامه. اون عزیزانی که پیام میدن موفق به دیدن برنامه نشدن اونجا میتونن ملاحظه کنن. و نکته مهم دیگه این هم این هست که ما از هفته آینده از شب انقدر خوشحالم که با عجله دارم عرض میکنم 7 شب خدمت شما میرسیم. 7 شبی که خیلی از شما مردم خوب فرموده بودید مسجد تشریف میبرید، نماز اول وقت میخواید بخونید و قدری به برنامه یاد خدا لطمه میخوره و بیننده های ما یک کمی دیرتر به جمع ما اضافه میشه. انشالله از شنبه 3 بهمن محضر شما خواهیم بود، رأس ساعت 19 تکرار برنامه‌مونم که 7 صبح هست. جلسه گذشته حاجی‌ها فرمودن که اولین گروه که دارای حق پیشوایی هستند کسانی هستند که حکمرانی دارند، سلطان، معلم و صاحبان برده در گذشته. از امام علی علیه السلام فرمودن از عظیم‌ترین حقوقی که خدا واجب کرده بر مردم حق پیشوا و فرمانده و فرمانروا بر مردمه و متقابلا حق مردم بر والی. این واجبی است که خدا واجب کرده بر هر یک بر عهده دیگری. فرمودن اگر جامعه به این بلوغ برسه و اینکه والی و مردم حق مهمشون رو رعایت کنند 7 نتیجه حاصل میشه. اول اینکه حق بین مردم عزیز میشه، دوم اینکه دین برپا میشه، سوم عدالت در جامعه برپا میشه، چهارم سنت‌های الهی در جای خودش قرار میگیره، پنجم زمان اصلاح میشه، به عبارتی مدیریت زمان صورت میگیره، ششم چنین نظامی دوام پیدا میکنه و هفتم دشمنان ناامید میشن. محضر حاج آقا هستیم، ببخشید طولانی شد.
شکرم. بحث ما به حمد الله و به فضل الهی به حوزه های اجتماعی رسیده که محل ابتلاعات جدی هست و کاملا به روز و نیازهای جاری مردم عزیز ما محسوب میشه. بخشی که من از صحیفه مبارکه برای عزیزانمون خونده بودم اینه، فرمودند امام علیه السلام فاما حق و سائسه که به سلطان فان تعلم انك جعلت له فتنه و انه مبتلا فيك بما جعله الله له عليك من السلطان. خب مطلب اینه که فرمودن اون کسی که حق مدیریت بر تو داره، طبعا اینجا ما 2 فرض داریم که فرض جاری مباحثه ما مدیریت مشروعه. ممکنه بفرمایید آیا فرضی برای مدیریت نامشروع هست؟ عرض میکنیم بله، مثل اون چه که مثلا در یک نظام طاغوتی اتفاق میفته، از اون شخص اول قاصبه، بنابراین حقی نداره، ذیل او هم هرچه که مدیریت تعریف میشه توی سطوح مختلف تا پایین ترین درجه، اونا همشون روی یک به اصطلاح نظام نامشروع مدیریتاشون تعریف میشه. بنابراین در یک نظام قاصب و نامشروع اساسا ما چیزی به نام حق نداریم، اونجا حقی وجود نداره، چون کسی که در این جایگاه مدیریت چه در اون سطح عالی و چه در سطوح پایین تر قرار گرفته، طبق قاعده الهی در واقع حکمرانی و مدیریت نمی کنه. اونجا با ملاحظه این که حقی نیست چه باید کرد؟ اگر کسی توی اون شرایط قرار بگیره، مثلا در یک نظام طاغوتی یک کسی که داره زندگی میکنه، اونجا در واقع فرضی که ما برای اونجا داریم عبارت است از این که شخص بتونه از جان خودش و مال خودش و ناموس خودش حفاظت کنه در درجه اول. به روش تقیه معمولاً عمل میکنن، بعد هم اگر بتونن با همیاری یکدیگر در واقع بساط اون نظام ظالمانه رو برچینند، طبعا کار بسیار درستی کردن، کاری که مردم عزیز ما در جریان انقلاب اسلامی انجام دادن. اما اون چیزی که در متن رساله داریم مدیریت مشروعه، یعنی شما زندگی میکنید در یک نظامی که رهبری او والی امر و مدیریت عالیش طبق قواعد الهی شکل گرفته، مورد تأیید مردم هم هست، از اون جهت که مورد به صلاح طبق قواعد الهی است مشروعه، ضمن این که مردم هم پسندیدند و پذیرش کردند شکل گرفته این نظام، مقبول هم هست. خب در یک چنین نظامی مدیریت از اون عالی ترین سطح که میشه شخص رهبر و والی و بعد مدیریت هایی که چیده شده توی یک چنین نظامی تا سطوح مختلف شامل حال بحث ما میشه. این تعبیر فاما حق و سائسه که به سلطان شامل همه این سطوح میشه. خب همون جور که در جلسه گذشته عرض کردم، اینجا حق از کجا ناشی شده؟ این که مثلا این والی حقی داره بر کسانی که زیر دست او هستند و اون کسانی که زیر دست هستند حقوقی دارن بر عهده مدیر و مدیران خودشون و مخصوصا مدیریت عالی نظام، این حق از سوی خدای متعال تعریف شده که سررشته همه حقوق به دست اوست، برای والی و مدیر حق قرار داده بر عهده زیر دستان و عامه مردم، برای مردم هم حقوقی رو قرار داده بر عهده مدیران. اینجا میشه حقوق متقابل. تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. حالا من میخوام یک کمی نهج البلاغه رو میشد بخونم، هفته پیشم خوندم براتون. اونجا امام علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان خطاب به مردم که میفرمان منم بنده خدام، شما بندگان خدا هستید. ما از این جهت هیچ ترجیحی بر هم دیگه نداریم، هممون بنده خدا هستیم. یه تقسیم کاری انجام شده، من امانت بزرگی به عهده‌ام قرار گرفته، از ناحیه این امانت که رهبری بر شما و ولایت بر شماست حقوقی به عهده شما دارم، شما هم از اون جهت که بالاخره تحت یک چنین برنامه ریزی قرار گرفتید حقوقی بر عهده من دارید. خیلی این نظام میشه نظام دلپذیر و زیبایی که عرض کردیم واقعا توی نظام های سیاسی جهان شناخته شده نبوده این ترتیب. من مثال هاش رو هم برای شما نمونه های کوچیکیش رو عرض کردم، واقعا یک نمونه خاصی است از اون نظام مدیریتی که بر اساس خواست خداوند، قواعد الهی، طبق اون نظمی که خدای متعال برای جامعه پسندیده شکل میگیره. خب توی این نظم جریان مدیریتی وجود داره و جریان عمومی مردم شکل میگیره و زندگی اونها بر این اساس بالاخره سامان پیدا میکنه. اینجا یه حقوق متقابلی بین اونها قرار گرفته. خب حالا بحث ما راجع به حق والی و مدیر هست، حق و سائسه که به سلطان. اینجا امام علیه السلام فرمودن شما اولا بدونید که یک امتحان در میان هست، این مطلب اول. فانت علما انک جئلت له فتنه و انه مبتلا فیک، داره همین نکته رو میگه. میگه چون بین شما رابطه مدیریت برقرار شده از سوی خدای متعال، کسی والی شده دیگری مولا علیه یا هم مثلا رعیت و مردم، بر اساس این تنظیم و تقسیمی که بین شما قرار گرفته، شما یادتون باشه هر دو طرف این قاعده دارن امتحان میشن. هم شما دارید به وسیله رهبر و پیشوا و مدیرتون امتحان میشید، هم او داره به وسیله شما امتحان میشه. یک امتحانی در واقع، امتحان الهی در بین هست. یادتون هست اشاره کردم که خب اینجا بحث یک امانت الهی است که در میانه، احکام الهی، برنامه های الهی است که در میان هست، و باید این برنامه ها اجرا بشه. خب کسی مدیریت اجرای اینها رو به عهده میگیره و کسانی هم هستند که این برنامه برای اونها اجرا میشه. فقط در فرض همکاری متقابل و صمیمانه این اتفاق میتونه شکل بگیره که هر دو باید دست به دست هم بدن که این امانت به سلامت به مقصد برسه. پس یک همکاری در بین هست، تعاونی است که یک سوی او کسانی هستند که مدیریت دارن، حالا در سطوح مختلف، و در سوی دیگر کسانی هستند که تحت اون مدیریت قرار میگیرن و تعریف میشن. خب حالا چیکار باید کرد بعد از اینکه اینو دونستیم؟ حالا چیکار بکنیم؟ حق، حق والی، حق مدیر، مخصوصا تعبیر دقیق ترش حق رهبری در اینجا چیه؟ حضرت فرمودن حق اینه: و ان تخلص له فی النصیحه. به نظرم میاد وقتی شما این متن نورانی رو بخونید، تقریبا جان کلام همین یک کلمه است، همین یک جمله است:
تخلص
له فی النصیحه،
صادقان نصیحتش.
حالا این همین که جالبه گفتید، باید ما این کلمه نصیحت رو یکمی توضیح بدیم که منظور چیه. معمولا ما به فارسی میخواییم ترجمه کنیم، میگیم خیرخواهی، یعنی تو درباره او از سر اخلاص خیرخواهی کنی. اینجا واژه نصیحت استفاده شده، و ان تخلص له فی النصیحه. ادامه این متن نورانی عمده مسئله ای رو که امام علیه السلام روش تأکید میکنه عبارت است از این که وارد چالش با یک چنین مدیریتی نشی، که حالا اون رو براتون انشالله میخونم. من فعلا با اجازتون همین کلمه اصلی رو یه توضیحی بدم که خیلی نکته مهمیه، بعد انشالله میرم سراغ اون بخش ادامه متن رساله که یه مقدار وضعیت ما رو از این جهت واضح تر میکنه. ببینید، مسئله نصیحت، نصیحت از ریشه نصحه، نصح به معنای خیرخواهی تو فارسی گفته میشه، به نظرم هم ترجمه خوبیه، ترجمه خیرخواهی ترجمه خوبیه. منتها عزیزان دقت کنن، گفته مثلا کلمه اخلص له الموده، اونجایی که انسان دوستی خودش رو برای کسی خالص میکنه، یه دوستی خالصانه، میشه نصیحت. اصلا خود نصح، در خود کلمه نصح این خلوص نهفته است، خود کلمه خلوص و پاکی بی آلایشی درش قرار گرفته. شما، ما در اصطلاحات جاری جامعهمون کلمه نصیحت رو به چه معنی استفاده میکنیم بیشتر؟ جناب علی هم یه اشاره کردیم،
همین خیرخواهی دیگه.
نه، تو فارسی من فلانی رو نصیحت کردم، اون منو نصیحت کرد، باید فلانی رو نصیحت کنم. منظورمون چیه؟ منظورمون بله، یعنی او رو موعظه کنم، به عبارت خودمون این میشه دیگه. مثلا من فلانی رو نصیحت کردم، یا مثلا من میگن آه ما رو نصیحت کنید، مثلا به روحانی، به یک بزرگتری میگن آه میشه مثلا ما رو نصیحت کنید. نصیحت کنید اینجا اصطلاحا بین ماها معناش اینه که او رو موعظه کنیم، متوجهش کنیم، بیدارش کنیم، مصلحتاش رو به یادش بیاریم، اگر غافل او رو بالاخره متوجه بکنیم. بیشتر این به ذهن میاد و عمدتاً هم جنبه زبانی داره، درسته؟
همینطور
کاملا، یعنی اون چیزی که توی خانواده های ما هست، آقا بچه تو نصیحت کن مثلا، این وقتی این تعبیر مثلا به کار میره معنیش اینه که این پدر یا مادر با بچهشون صحبت کنن و او رو مثلا متوجه اشتباهاتش بکنن. خب اینو داشته باشید. ما در اصطلاح مدیریت اسلامی و در سیاست اسلامی یه واژه خیلی شناخته شده داریم، النصیحت لائمه المسلمین. دقیقا این واژه است، النصیحت لائمه المسلمین، یعنی نصیحت به پیشوایان جامعه اسلامی.
چیزی که شاید خیلی عجیبه به ذهن میشه، تا غریبه به ذهن.
بله. و این جالبه که نصیحت نسبت به ائمه مسلمین حق تلقی شده برای امامان و پیشوایان بر عهده مردم، و امام سجاد علیه السلام هم اینجا آوردن.
یعنی کسی مسئولین رو نصیحت نکنه حقشون رو به جا نیاورده.
نیاورده. حالا بعد اون وقت باید ببینیم پس نصیحت چیه. نکته من دقیقا همینجاست که آیا این کلمه نصیحت که جالبه در همین متن رساله حقوق هم ملاحظه فرمودید، و ان تخلص له فی النصیحه، یعنی نسبت به او خالصانه نصیحت داشته باشی. در اون روایت مشهور هم که از پیامبر عزیزمون نقل شده، حضرت فرمودن از جمله چیزایی که هیچ وقت دل یک انسان مؤمنی نباید ازش غافل بشه، النصیحه لائمه المسلمین، یکی اخلاص در برابر خدای متعال، یکیش هم همین نصیحت نسبت به پیشوایان و مدیران و مسئولین جامعه است. خب سوالی که اینجا مطرح میشه عبارت است از این که آیا این نصیحتی که در روایات اومده، النصیحه لائمه المسلمین، و از جمله در همین متن نورانی هم هست که و ان تخلص له فی النصیحه، آیا این نصیحت به همین معنایی است که ما تو جامعه ما مشهوره، یعنی او رو بنشونیم و شروع کنیم اشکالاتش رو بهش بگیم، خطاب قرار بدیم و او رو نقد بکنیم، آیا اینه؟ عرض میکنم این یکی از مثال ها و مصداق های نصیحته. نصیحت در فرهنگ اسلامی، در واژه های بالاخره معارفی ما در فهرست واژه ها، دقیقا به معنای، حالا نزدیکش کنیم به زبان فارسی، همون میشه خیر خواستن. خیر خواهی در مراتبش جالبه که حالا من براتون، حالا وقت نیست، وقت عزیزان رو هم نمیگیرم، مثلا در روایات ما هست که انسان مؤمن باید نسبت به خدای متعال نصیحت داشته باشه. جالب، نسبت به رسول خدا نصیحت داشته باشه.
چجوری میشه به خدا نصیحت داشت؟
همینه،
یعنی برای به... خدا خیر خواهی کنیم.
حالا بله دیگه، همین این تعبیر استفاده شده، نسبت به کتاب خدا نصیحت داشته باشه.
اینا رو حتما امشب بفرمایید. بله
همین است. مثلا پس اینجا معلوم میشه که این تعبیری که ما میگیم، یعنی مثلا کسی رو موعظه کردن و خطاب کردن، نیست. معناش فراختر از این هاست. اون چه که در فارسی میشه مثلا نزدیک به یه ترجمه نزدیکتر انتخاب بکنیم، عرض کردیم این خیر خواستنه. یعنی انسان، خب خیر خواستنه برای خدای متعال معناش چیه؟ یعنی خیر خواستنه برای دین خدا، مثل نصرت خدای متعال، خدا رو یاری کنیم که در قرآن کریم گفته. یعنی چی؟ یعنی دین خدا رو، خواسته های خدای متعال رو نصرت کنیم، یاری کنیم که اون محقق بشه، اجرا بشه. این میشه مثلا خیرخواهی. درباره کتاب خدا معلومه، درباره رسول خدا معلومه. پس معنا اون وقت جالبه که میاد دامنش تا لائمه المسلمین، و در روایات جدی هم داریم که نصیحت حق متقابل انسان‌های مؤمن درباره همدیگره. یعنی الان من و شما که اینجا نشستیم، نسبت به همدیگه حق، من بر عهده شما حق نصیحت دارم، شما هم به طور متقابل به من حق نصیحت دارید. ما نسبت به مردم عزیزی که الان دارن حرفامونو میشنون حق نصیحت داریم، اونا نسبت به ما، یعنی رابطه بین مردم رو هم در روایات ما نصیحت تعریف کرده. این یعنی این که همه باید خیر هم دیگر رو بخوان. و جالبه این خیرخواهی هم باز کلمه کاملی نیست. چرا؟ چون ممکنه بگیم خیر خواستن یعنی ما دلمون این باشه که ما برای این برادر و خواهر مؤمنمون خیرش رو بخوایم. مثلا قلبن که بخوایم لابد این میشه مثلا خیرخواهی. میگم بله. آیا این کافیه؟ میگم میگه نه. در روایات میگه نه، بلکه باید این خیرخواهی برای او به زبان شما هم جاری بشه، باید در عمل شما هم جریان پیدا بکنه. یعنی مؤمنین نسبت به همدیگه باید خیر رو بخوان و طرف مقابلشون رو در رسیدن به خیرش،
یاری
به صلاحش، به مصلحتش، هم قلبی هم زبانی هم عملی او رو بالاخره یاریش بکنن.
که مرحله زبانیش میشه که بالاخره اگر چیزی به ذهنشون میرسه احساس میکنن اون فرد نمیدونه،
دقیقاً
تو جریانش قرار
باید در جریان بذارن.
ولو این که شاید گفتن این حرف تو جامعه امروز جهانی نه فقط کشور ما یه مقداری هزینه داره برای انسان.
بله، وظیفه است که باید این رو منتقل بکنه.
چون گاهی آقا این واقعیتیه، شاید الان مینندای خوب ما هم اذعان کنن، من خواهم از همشون خواهش کنم اگر حرف من صحیحه تجربیات یا نکاتی بهش اضافه کنن پرورشش بدیم انشالله امشب با هم دیگه، همین امشب به حضور آقا عرض کنم. میدونید تو جامعه گاهی اوقات این اتفاق میفته که شخصی که مدیر میشه، من اصلا میخوام خیلی مرحله نازلتری از پیشوای کل مسلمین، نه مدیر یک دستگاهی، شرکتی، مجموعه چند نفر زیر دست، این فرهنگ ستایشگری مدیر داره جا میفته. راجبش کتاب و مقالات زیادی هم در دنیا داره نوشته میشه، در کشور ما هم، و احساس میکنن اگر ضعف رو بهش بگند، من ببخشید که وسط فرمایش شما دلم میخواد برنامه‌مون خروجی کاربردی داشته باشه، فکر میکنن اگر ستایش او رو کنن ولو بیجا به نفع هم اونهاست، هم رئیس خوشحال میشه و این یک حرکت رو به جلوی است، در حالی که دارن به سقوط او کمک میکنن با ستایش بیجا. بچه بس اگر هدیه کنن، نقد او رو به او یادآوری کنن، این میشه به فرمایش شما و فرمایش مسجد علیه السلام البته راهنمایی او به سمت موفقیت.
همینطوره. ببینید شما الان رفتید سراغ اون مصداق ویژه که منم قبول دارم به اونجا میرسم اگر خدا توفیق بده. یعنی اون مصداق ویژه عبارت هست از این که ما در ارتباط با مدیر و سلسله مراتب مدیران عالی جامعه تا خود پیشوای مسلمین، خب دیگه ما بالاتر از خود شخص اول مثلا کشور و مملکت نداریم دیگه در نظام خودمون. تازه ما معتقدیم به اقتضای مثلا مبانی دینیمون او حتی ولایت بر عامه مسلمین داره.
بله،
مثلا ولایت فقیه رو ما به عنوان ولی امر به صورت عامش. ببینید ما وقتی مسئلمون در ارتباط با شخص ولی که شخص اول هست بر اساس این قواعد تعریف شد، تکلیف همه رو مشخص میکنه تو تمام سلسله مراتب. حالا میگید شاید براتون خیلی جالب باشه، به سوال شما من از متن نهج البلاغه جواب میدم که میرم بالاتر، یعنی اونجایی که رهبر عزیزمون یه رو توی جلسه ای فرمودند یادتون هست توی سخنرانی، وقتی که یه نکته ای رو یکی از بالاخره اشخاصی که صحبت
میکرد
مطرح کرد،
افطاری دانشجو
راجع به امیرالمومنین و یه مقایسه ای کرده بود، ایشون فرمودند ما خاک کف پای همونم قنبر
دیدار ستایشگران اهل بیت بود، شعری خوند یکی از ستایشگران،
فرمودند من خاک پای او هم نیستم. یعنی این تعبیر تکان دهنده. حالا شما از خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی براتون بخونم پاسخ این سوالتون رو خیلی تکان دهنده است. میخواید همه الان بخونم بعد
اگه همین الان نقدن بعدش هم میخوام خواهش کنم اگه از سوالات مردم خوبمون، سوالات صوتی مردم، چون ما بهتون عرض کردیم که اگر تو پیامکتون بنویسید تماس تلفنی آقای حسین زاده سریع با شما تماس میگیرن، تقریبا با غالب افراد هم تماس گرفتن، حالا برخی پاسخگو نبودن. از صدای دوستانم میشنیم فعلا جواب امیرالمومنین علی علیه السلام رو از حاجی حجری اکبری یاد بگیریم و خیلی خوبه، میتونه خیلی گره گشا باشه در جامعه و خدای نکره جلوی تملق رو بگیره.
خطبه 216 است، 216 نهج البلاغه است. جالبه که این خطبه عمدتاً بحثش بحث حقوق متقابل به اصطلاح پیشوایان و مردمه. یعنی دقیقا محل بحث ما همین خطبه 216 است که اگر یه وقتی مثلا میشد یه شرح کاملی از این خطبه ارائه میشد در همه مراتب، کاملا به همه جوانب به این مسئله حقوق متقابل میشد در این خطبه پرداخت. خیلی فست این خطبه امیرالمومنین. اما حضرت ادامه میدن تا میرسن به این پاسخ به سوال شما، میفرمان که فلا تثنو علی به جمیل ثنائن، لازم نیستش که شروع کنید از من ستایش کردن و نمونم زبان به ثنای من باز کردن، و به خاطر اینکه من خودم رو در برابر خداوند تبارک و تعالی مسئول میدونم و حقوق فراوانی بر عهده من هست که من باید از عهده انجام اون حقوق بر بیام و فراغ لابد من امضائها، فلا تو کلمونی به ما تو کلم و به الجبابره. خیلی آقای صرف این تکان دهنده است. حضرت فرمودن اونجور که با آدم با پیشوایان با جابران و با ظالمان و طاغوتی ها صحبت میکنن اونجوری با من حرف نزنید. ولا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی عند اهل البادره، اینجوری که از آدمای خشمگین ترسناک فاصله میگیرن و حریم میگیرن، لازم نیست نسبت به من حریم بگیرید و فاصله بگیرید. ولا تخالتونی بالمصانعه، با ظاهرگرایی و از نظرتون رفتارهای تصنعی با من برخورد نکنید. این چقدر جالبه. شما خیال نکنید که وقتی یه حرف حقی رو به من بزنید بر من گرانه. چی فکر کردید درباره من؟ ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، شما خیال کردید اگر یه حقی رو به من بگید بر من سنگینه؟ آیا شما خیال کردید که من برای خودم یک حقوق ویژه‌ای قائلم، یک مثلا جایگاه خاصی قائل هستم؟ البته اینجا حضرت یک بیان زیبایی هم ذیل همین مسئله دارن تا میرسن به این نقطه که فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل، نکنه خود به اصطلاح دست بردارید از این که سخن حقی رو به من بگید یا مشورت عادلانه‌ای رو به من برسونید، به خاطر این که من بدون این که خدای متعال منو حفظ کنه منم در معرض اشتباه هستم. اگر خدا حفظ کنه، که خب ما میدونیم درباره امیرالمومنین علیه السلام که شخصیت معصومه، میدونیم که اون حضرت تحت همون حفظ الهی است. اونتا حضرت میفهمون که فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي، من خودم رو در امان نمیدونم الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به من.
این رو امیرالمومنین
علی داره میگه، علی السلام
دیگه. ما یه کسب 4-5 نفره را میندازیم، یا نه یه منصب دولتی رو 4 روز به همون کرایه و
اولیت میدن، شدیم دیگه تمام دیگه، میگیم
بیچاره مثلا زیر دستم
بله.
پناه بر خدا.
ببینید این این سخنان
میگن من نگرانم بر
بله
خودم.
من خودم رو به صلاح در امان نمیدونم مگر خدا منو حفظ کنه. اصلا ما بر اساس قاعده عصمت معتقدیم حضرت در حفظ الهی است. اونجا باز جالبه که شما میدونید در اداره جامعه امام علیه السلام طبق قواعد ظاهری عمل میکنه، حتی خود امام معصوم، یعنی به علم غیبش عمل نمیکنه. دقت میفرمایید؟ بنابراین شما در حکومت امیرالمومنین علیه السلام میبینید حضرت کسی رو مثلا فرماندار معین کردن، بعد پاکج گذاشته، حضرت بعدن او رو مؤاخذه کردن، از اون کار کنارش گذاشتن. یه کسی رو به منصب مثلا قضاوت حضرت منصوب کرده، یه چند ساعت بعدم ورش داشته، عزلش کرده. خب ممکنه کسی بگه آقا چی شد، شما که میگید امام علم غیب داره یا مثلا چه مسئول از خطاست، آیا این خطایی در مدیریت نبود که مثلا یه شخص ضعیفی رو منصوب کرد تا حالا بعد بخواد مثلا عزلش کنه؟ پاسخ اینه که در پیشوایی جامعه ارتباط متقابل وجود داره و طبق اصول ظاهری عمل میشه، نه طبق علم غیب. دقیق میفرمید؟ لذا اینجا امام علیه السلام کاملا داره صمیمانه صحبت میکنه. و تکلیف همه رو روشن میکنه. محمد خب باید به من بگید، اگر سخن حقی دارید به من برسونید، اگر مشورت عادلانه هم دارید خلاصه به من منتقل کنید. بعد حضرت جمع‌بندی میکنند. این جمع‌بندی خیلی زیباست. ببینید این حکومت اسلامی. حضرت میفرمایند فإنما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره. من و شما هممون بنده های اون خدایی هستیم که غیر از او ربی نیست و خدایی نیست و مالک ما اوست و خلاصه هر چه که ما داریم او به ما داد. این در واقع حالا پاسخ به اون سوال شما که فکر میکنم تکلیف رو کاملا روشن میکنه.
برگردیم به نهج البلاغه و خطبه 216 نهج البلاغه رو حتما اگر علاقمند هستید امشب مروری کنیم. بهانه خوبی است نهج البلاغه. گاهی تو خونه های ما خدای نکرده مثل قرآن محجور مانده و به ما بارها فرمودن اساتید که قرآن که در ابتدا بعدش کنارش دوبال هست، نهج البلاغه و صحیفه سجادی این دوبال میتونن در حرکت خیلی به انسان کمک کنن. انشالله امشب اگر موافق بودین خطبه 216 رو نگاه کنیم، خصوصا اگر مشاغل ما توریست که زیر دست داریم و افرادی تحت رهبری ما قرار دارن در کسب و کارمون، چه بخشای خصوصی چه بخشای دولتی، خیلی خیلی مهمه دیگه. امشب این تکلیف بر ما شد و این فرمان امیرالمومنین رو شنیدیم. بریم مثلا یکی از بیننده های خوبمون صدای این بزرگوار رو بشنویم و سوال محترمشون رو.
با سلام خدمت آقای علی اکبری، سوال من این بود که ایشون فرمودن سه گروه هستن که بر ما حق دارن و خب گروه اول و دوم توضیح دادن، گروه سوم گفتن که مصداق نداره تو زمانه امروز. برای من این سوال پیش اومد که امروزه که خیلی ها به صورت استخدامی باز میکنن و در خدمت کارفرمایان هستن، آیا هیچ مسئولیتی نسبت به این کارفرمایان ندارن؟ خیلی ممنون میشم اگر پاسخ بدن. اغلول از اصفهان.
من از آقای محمد حسین سیرخ خیلی تشکر میکنم، خیلی مجری خوبی هستن، واقعا از برنامهشون لذت میبرم. بعد یعنی خیلی پیامای قرآنی خیلی خوبی دارن، من هر روز صبح که گوش میکنم خیلی یعنی تجربیاتم اضافه تر میشن. چه دعاشون میکنم دستشون درد نکنه. واقعا اساتیدم خیلی اساتید برجسته خوبی هستن، اساتید که میان اونجا مبحث قرآنی دارن واقعا خوبن، جای پندآموزی داره. دست همگیتون درد نکنه، همه دستان کار دستتون درد نکنه. لطفی هستم از شهرستان نیشابور.
خیلی متشکر، شرمنده لطف شما. ما که حتما، من که حتما قابل نیستم، من هم کنار شما بیننده ای از برنامه یاد خدا هستم. هنرنمایی هم کرده بودن از شهرهایی که تماس گرفتن، تصویری از اون شهرهای حسین زاده داشتن نمایش میدادن. سوال اول، اولا تشکر و محتاج دعا هستیم از سوال دوم. سوال اول همین بود که کسانی که افرادی رو در استخدام خودشون دارن و یا خدمه ای در منازل هم امروز باب هست، گاهی ماهی یک بار سالی چند بار افراد برای کمک از افرادی تو خونشون کمک میگیرند و استفاده میکنن.
بله این فرق میکنه. اون باب سوم که حالا من انشالله برسم، ممکنه اون متن رو هم یک اشارهی بکنیم بعدن در ادامه بحث. متعرض کردیم خیلی واقعا مطلع زمان ما نیست، فقط در حد اینکه اطلاع پیدا بکنیم اون زمان چه نوع روابطی وجود داشته قابل استفاده است. و اون اینه که اونجا مسئله مالکیت بر شخص مطرح بوده. دقت میفرمی؟ یعنی یه شخص میشد مالک، این شخص هم میشد مملوک او، عبد او. ملاحظه میفرمید این بوده، همین رابطه ای که در صدر اسلام بود، رابطه برده، یه نوع مثلا بردهداری که در اون زمان مرسوم بوده، اشخاص خرید و فروش میشدن. بله افراد اصلا خرید و فروش میشدن. خب اونجا یک عرض کردم اون دفعه که اسلام اومد که حقوق متقابل تعریف کرد و خلاصه بعد هم با طراحی دقیقی بالاخره مسئله رو منسوخ کرد و ریشه کن کرد. منتها این مثالی که خواهر بزرگوارم زدن اصلا از مصادیق اون نیست. اینجا در واقع توی یک قراردادی رابطه ای شکل میگیره، مثلا یک قرارداد استخدامی، مالکیتی اتفاق نمیفته. رابطه ای شکل میگیره، حقوق متقابلی هم برقرار میشه که اون حقوق در جای خودش باید بررسی بشه. پس نصیحت که به معنای خیرخواهی است، اون هم خواستن خیر برای دیگری از سر اخلاص و صدق، یعنی وقتی تمیز، در شائبه ای نیست، جنبه مادی مثلا جنبه خاصی برای من نداره، بلکه این خیر رو خالصانه برای اون شخص، شخص مقابل میخوام، این ازش تعبیر میشه به نصیحت. یه باب وسیع نسخ کرد کردم که امیدوارم بین ما جاری باشه، که حضرت فرمودن یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه له فی المشهد و المغیب، مؤمنین چه در حضور هم چه در غیاب هم نسبت به هم باید خیرخواه باشن و یه حق متقابله بین مردم مؤمن. خب ببینید، درباره نصیحت ما یک دامنه ای داره در موضوع بحث ما که مسئله حق پیشوا، والی، سرپرست، مدیر عالی محسوب میشه، که او حق داره به عهده زیر دستاش که نسبت به او خیرخواه باشن. یعنی چی خیرخواه باشن؟ دامنه ای داره. خب از دعا و حمایت قلبی شروع میشه، خالصانه برای او دعا کنن، برای او بخوان، چون بار او خیلی بار سنگینیه. یه جمله امیرالمومنین تکان دهنده است، فرمودن اما حقی علیکم، حق من به عهده شما اینه که برای من خیرخواه باشید، فی المشهد و المغیب، در حضور و غیبت. از جمله در غیاب همینه که برای او دعا بکنن، توسل داشته باشن، از خدای متعال مدد بخوان. خب این میشه خیرخواهی، یک مصداق خیرخواهی، خیرخواهی قلبی. و رازش هم اینه که باری که به عهده اوست خیلی سنگینه، امانتی که بر عهده اوست بسیار امانت سنگینی، حالا در نسبت خودش، حالا ما اون شخص اول رو داریم میگیم، بعد همینطور بیاید تا سطوح مختلفی که مسئولیتایی از این قبیل حکومتی بر عهدهشون است. اولا قلبی بخواد، ثانیا بفرمایید که ما زبانا حامی باشیم، به زبان حامی باشیم، مخصوصا در غیاب. خود او نیست، وقتی که مثلا در موضع مثلا جفا قرار میگیره، دارن بهش جفا میکنن، خب اونجا ما زبانمون رو حرکت بدیم، این حق، حرکت بدیم از او حمایت بکنیم. این حمایت زبانی از مصادیق نصیحت والیه و مدیرانه. حمایت، حالا این زبانی میتونه به قلم هم جاری بشه، جنبه رسانه‌ای پیدا بکنه، که این روزها بالاخره بحث جاری ماست. خب دیگه چی؟ دیگه این که اگر نسبت به کار او پیشنهادی به نظرمون میرسه برای اینکه او بهتر بتونه وظیفه ولایت و مدیریت خودش رو انجام بده، پیشنهادمون رو تقدیم بکنیم. نباید اینجا استنکاف بکنیم. الان دیدید از جمله امیرالمومنین فرمود مشورتتون رو به من بدید،
دریغ نکنید.
دریغ نکنید، آفرین، دقیقا همین تعبیر.
به نوعی محروم نکنید،
محروم نکنید، چون این خب به نفع همه است. خب چون اگه خوب بهتر بتونه کارش رو درست انجام بده، خیرش به همه میرسه. پس این هم نکته بعدی، انتقاده، که باز در همون بیان امیرالمومنین علیه السلام بود، من الان یک انتقادی به نظرم میرسه، یعنی یه اشکالی رو متوجه شدم. ببینید، اشکال لازم نیست در کار خود ولی امر باشه، چون ولایت در سلسله خودش توزیع میشه توی جامعه. حالا مثلا در جامعه امروزی ما قوه مجریه داریم، قوه مقننه داریم، قوه قضاییه داریم، بعد همجور سلسله مسئولیت ها توزیع میشه، مدیران ارشد داریم، وزرا رو داریم، چون مدیران کل رو داریم، اینجوریه دیگه. این تقسیم، فرماندار داریم در شهرستان ها، استاندار داریم در استان ها و امثال این ها. خب ببینید، اینجا حتی نسبت به همین سطوح مدیریتی هست تا ولی امر. مثلا فرض کنید که ما یه جایی در کار یک مسئولی اشکالی میبینیم یا احساس میکنیم یه فسادی داره رخ میده، دقت میفرمید؟ خب وظیفه ما اینه که این رو منتقل کنیم، مطرح کنیم، بالاخره نامه بنویسیم، به شکلی با خبر کنیم کسانی رو که باید بالا دست او هستند، تا حتی در صورتی که موارد خاص باشه لازم هست که ما شخص ولی امر رو مطلع بکنیم. بالاخره وظیفه داریم. این میشه نصیحت و خیرخواهی. پس میشه همون تا اطلاع رسانی و بیان واقعیاتی که تو جامعه رخ میده، اینا همه ذیل همون چیزی که به نظر میاد ممکنه با خبر نباشه از مثلا اتفاقی که داره میفته، از ظلمی که داره اتفاق میفته، از خطایی که داره رخ میده یه گوشه جامعه، از فسادی که یه جایی داره شکل میگیره. خب باید اطلاع رسانی بکنیم تا برسه به اطاعت و یاری که دیگه جان کلام اینجاست، مخصوصا در ولایت حق اینجوریست دیگه. یعنی آحاد مؤمنین در جامعه باید عملا یار ولی باشن، همراه باشن، در بیعت باشن، دعوت او رو پاسخ بگن، فرمان او رو اجابت بکنن، اطاعت بکنن. مثلا وقتی فراگیر دعوت میکنه به وحدت، دعوت میکنه به مثلا انتخابات، دعوت میکنه به اینکه همتون حضور داشته باشید، این از همین مصادیق نصیحت لعیمت المسلمین شامل همه اینا میشه. وقتی میگه حد اکثری همه باید حضور پیدا بکنن، این باعث قوت نظامه، باعث به صلاح ابهت نظامه، باعث تأمین مصالح عمومی جامعه است. خب اینا همه ذیل همین کلمه نصیحت جا میشه. جالبه که بدونید امام سجاد علیه السلام تو این واژه نصیحت در واقع همه حقوق مرتبط با والی رو یک جا آوردن. این که جناب عالی وظیفه داری خالصانه خیرخواه ولی خودت باشی، خالصانه، خالصانه باشی یعنی همین چیزایی که الان من فهرستش رو عرض کردم، از دعا و توسل و امثال اینها بگیرید تا پیشنهاد، تا انتقاد، تا
راهنمایی،
اطلاع رسانی، تا
خبرهای موثقی که به دست ممکنه نرسه رساندن،
تا دفاع و پشتیبانی، تا اطاعت و حمایت عملی که یار باشی. من جالب اینجا نکته رو عرض کنم خیلی سریع خدمتتون و اون اینه که بیننا و بین الله، بیننا و بین الله، ما بهتر از ملت ایران در ارتباط با ولی نمیشناسیم. نکته یه دیگه، یعنی شما ببینید از صدر اسلام وقتی انسان تاریخ اسلام رو میخونه، همین نهج البلاغه رو شما بخونید دلتون خون میشه که چه کردن با امیرالمومنین علیه السلام. حقیقتا انسان دلش خون میشه، یه جایی انسان میخواد فقط بشینه زار زار گریه کنه در مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام که چی میکشید حضرت از دست مردم کوفه، از دست مردم شام، حتی از بعضی از یاران خودش، چه ابتلاعاتی داشت حضرت. 4 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو شما تو همین نهج البلاغه مطالعه کنید، از ماجرای قاسطین و ناکسین و مارقین و یعنی 3 تا جنگ عمده در 4 سال یک آب خوش نگذاشتن از گلوی امیرالمومنین علیه السلام پایین بره. اینا رو مقایسه کنید با زمان ما، ببینید مردم ما با امام چه کردن. رضوان الله تعالی علیه وقتی فرمود به جبهه برید،
اصلا همین 12 بهمن ورودشون،
بله بله، بچه‌هاشون رو سر دست گرفتن فرستادن، جانشون رو بردن، مالشون رو بردن. ببینید ما فقط 36 هزار شهید دانش آموز داریم تو این کشور، دانش آموز 36 هزار، تا حالا جوانها تا بزرگترها. ببینید دریغ نکردن، پای انتخابات بود دریغ نکردن، زیباترین جلوه های دموکراسی در جهان در کشور ما رخ داده، زیباترین جلوه هاش، به خاطر اینکه این پیوند عجیبی که بین ولی امر و بین مردم بوده، بین رهبر و مردم بوده. و جالبه که با هم باید اعتراف کرد و دعا کنیم و ابراز خوشحالی کنیم. هم امام میفرمودن که از صدر اسلام تا حالا چنین مردمی رو ما نداشتیم، در صدر اسلام هم نداشتیم، رهبر عزیزمون بارها این رو فرمودن که باید من جبهه سپاس بساییم در پیشگاه خدای متعال به خاطر چنین مردمی. این مردم چه نسبت به رهبری مخصوصا و بعد نسبت به کل مثلا مدیریت های نظام، همراهیشون، شما خیال میکنین اگر همراهی مردم و یاری اونها نبود دستگاه دیپلماسی ما میتونست مثلا در یک پدیده مثل ماجرای برجام به این نتایج برسه؟
اصلا رئیس جمهور محترم هم امروز فرمودن که اگر نبود حمایت‌های عادیانه و حمایت‌های رهبری، اصلا
رهبری و حضور مردم، یعنی این دوتا که کنار هم میشه معجزه اتفاق میفته. در جنگ، در صلح، در بفهم دیپلماسی، در اقتصاد، در همه بخش ها معجزه رخ میده. وقتی یادتون هفته پیش خوندم براتون، وقتی که والی حق رعیت رو بده، مردم حق والی رو،
هفت اتفاق مبارک شمرده،
یکیش هم عزته، سربلندی، فتحه، نزول نصرت الهیه،
بقای دینه.
بله، این که رهبر عزیزمون مثلا دعوت میکنن برای انتخابات، از حالا دارن میگن مردم حضور پیدا بکنین، فهمیدم این هم از قبیل بیعت با نبی اکرمه صلی الله علیه و آله و سلم، چون حمایت مردمی وقتی میاد، این میشه همون نصیحت. این که مردم وقتی خالصانه در میدان باشند، نظام حفظ میشه، فساد جلوش گرفته میشه، انسانهای خوب مدیریت ها رو به عهده میگیرن، انسانهای بد کنار گذاشته میشن، افراد نالایق کنار گذاشته میشن، راه نفوذ بر دشمن بسته میشه. این النصیحت و ائمه المسلمین معناش اینه. پس باید همه در میدان باشن با چشمای باز، با نگاه نافذ. من اینجا یه نکترم یادم عرض کنم که شما در قصه فتنه 88 هم ملاحظه فرمودید، یه اتفاقی توی جامعه ما افتاد، یه جمعی از دایره خیرخواهی برای ولی امر خارج شدن. این میشه فتنه دیگه، به معنی دقیق کلمه
رو آوردن
تحکم و
گفتن ما قانون،
به هم ریختن همه چیز. و خب اونجا آقا چقدر محبت کردن، چقدر نصیحت کردن، چقدر ارتباط پیدا کردن، توضیح دادن خطراتو. حالا خب اونا کوتاه نیومدن، بالاخره اون اتفاق بعد افتاد، اون رأی 40 میلیونی و اون درخشش با شکوه نظام، اون آسیب رو دیدیم. خب ببینید اونجا باز اینا از دایره خیر، ولی جالبه که باز عامه مردم نهدهی رو ساختند در حمایت از ولی و در خیرخواهی از ولی، به میدان آمدن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش بازگشت آرامش، جمع کردن بساط فتنه و تثبیت دوباره نظام و اقتدار نظام و ادامه راه موفقیت هایی که برای نظام پیش اومد. خب من با اجازهتون این بحث رو در واقع با این چند جمله جمع‌بندی بکنم.
حدود یک دقیقه هم زمان.
آه خیلی خوب. جمع‌بندی این میشه که ادامه رساله حقوق، حضرت میفرمان سر ناسازگار نصیحت داشته باشید، ولی سر ناسازگاری با ولی امر نداشته باشید، چون در اونجا مصلحت ها از دست میره.
اصلا شرط اثر کردن نصیحت هم همین هست.
خب خیرخواهانه و نوران با سر اخلاص.
از مردم خوب فرمودن دلم میخواد ثواب برنامه امشب رو هدیه کنیم به روح شهیدی که سالهای سال بعد از جنگ هم روی تخت بیمارستان بود، شهید هاش حسین شایسته فر، که او جانباز شیمیایی بود، جانباز عصبی روانی هم بود. حدود 10 سال پیش بایدی از دوستانمون به یادتش رفتیم، سوال کردیم با چه انگیزه ای هستید، با چه انگیزه ای رفتید. اشاره به عکس بالا سرش کرد، عکس دو رهبر بود، گفت به عشق امام روح الله رفتیم و به عشق حضرت آقا ماندیم و این سختی ها رو بعد از جنگ هم داریم تحمل میکنیم، دعامون کنیم.
خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، این مردم خوب و با وفا رو همراه با این رهبر عزیز و عالی قدر به مقاصد عالیشون برسونه.
الهی آمین. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقت شما بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خدا خیلی ممنون. سپاسگزارم.